شاید شکوه این حضور زنان در بسیج بود. درست در لحظات مهم دوران جنگ تحمیلی، خبرنگار ما چندی قبل همراه بانوی شد که پایان‌نامه خود را روی همین موضوع کار کرده بود. بشنوید.
حضور زنان و مردان جسور و محکمی که طی 8 سال دفاع مقدس واقعا رشادت‌ها از خودشون نشون دادن، باعث شد که انگیزه من برای انتخاب این موضوع چندین برابر بشه. ما زنان و دختران ایرانی باید به خودمون افتخار کنیم، چرا که در طول 8 سال دفاع قهرمانانه جنگ زنان جایگاه واقعی خودشون رو ثابت کردن.
زهرا دانشجوی سال آخر علوم اجتماعیه که تحقیقات شغل 8 ماه پیش شروع کرده. با او به سراغ برخی از بانوان حماس ساز دفاع مقدس رفتیم. بانوی که از عزیزترین اندوخته های خود گذشته بود تا نقشی ماندگار از خود بیافریند.
10/2/61 ساعت 12:30 شب عملیات بیت المقدس شروع شد. به عنوان مربی 8 دوره 9 دوره خواهرای خرمشهری رو آموزش دادیم.
بانوی حماسه سازی که در دفاع از مرزهای میهنمان هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه چشم مجروح شد.
قبل از سقوط خرمشهر من تو خرمشهر بودم، مسلح بودم به اسلحه و نارنجک. خواهرای برادری که تو خرمشهر بودن واقعا با جون دل خودشون کمک کردن.
شیرزنی که با عشق و عیسی درمان رزمندگان می پرداخت از دیگر ستارگان درخشان این عرصه است.
مثالم بود که جنگ شروع شد که ما در بیمارستان ولی عصد خرمشهر چیز مستقر شده بودیم و مجموعی که می آوردن بعضاشون خیلی وخیم بود، اکثرا تو هم خاک شرمشه همجاها شهید می شدن.
و شهناز محمدی که با آغاز جنگ
توزیع اسلحه می کردن، مهمات کمک می کردن، حفر سنگر می کردن. سال 59 بود، بر اثر ترکش خونپاره به قلب و زیر گردن شهید شدم.
و زنان ایران اسلامی با تقدیم 6000 شهیده و افزون بر 6000 جانباز حماسه‌ای بزرگ بر تارک سال دفاع مقدس آفریدند.
حالا بعد از گذشت آن سالهای سخت، حضور زنان در جامعه بیشتر هم شده است. بسیج زنان در بطن جامعه با دختران همراه است. شاید فعالترین حوزه ورزش باشد.
ششمین المپیاد پایگاه‌های استعدادیابی سازمان بسیج کشور در بخش بانوان، یادواره 92000 شهید بسیجی جامع اقتدار در دامغان آغاز شد.
در 6 رشته ورزشی تیراندازی با کمان، جودو، کاراته، دو و میدانی و تکنی جوانان و نوجوانان.
در این المپیاد ورزشی 750 ورزشکار دختر از 28 استان کشور شرکت کردند.
از استان آذربایجان شرقی همه برای قهرمانی اومدن و بچه‌ها خیلی دارن خوب تلاش می‌کنن. سطح مسابقات هم خیلی خوبه. پارسال مقام سوم آوردن و امسال واسه اولی اومدن.
اکثرا داوران آسیایی سطح بالا هستن و سطح مسابقات نسبت به پارسال که خودم در تبریز بودم خیلی بالاست.
بسیج خواهران با نگاهی به مفهوم خانواده ورزش را در کشور پیگیری می کند. در این رویکرد به جای فعالیت برای قهرمانی تلاش می شود ورزش سبک زندگی مردم ایران شود. مسئول ورزشی بسیج زنان اینگونه می گوید.
برنامه‌های آتی که ما برای حوزه بسیج زنان در نظر گرفتیم بحث ورزش همگانی هست در بیش از 18000 پایگاه مقاومت و توجه به ورزش‌های بومی محلی که در این چند ساله اخیر به شدت ما برنامه‌ریزی‌های جدی داشتیم برای تقویت این ورزش‌های بومی محلی، شناسایی ورزش‌هایی که دختران جوان بیشتر به اونها علاقه نشون میدن و راغب هستن، شناسایی، تقویت، تربیت کادر و تربیت مربی برای این ورزش‌ها و نهایتاً هم برگزاری جشنواره‌های سالانه که موجب افزایش رونق این ورزش‌ها میشه. و در بسیج هم 14 رشته ورزشی در حال حاضر برای خانم‌ها پیش‌بینی شده از طریق استعدادیابی و تربیت مربی و دوره‌های مختلف. در واقع انشالله برنامه‌ریزی داریم که تقویت بشه و حضور جدی‌تری خانم‌ها داشته باشه.
بدون شک نقش زنان در جامعه هم به عنوان مدیر و هم به عنوان ساختارساز بسیار مهم است، اما نباید از یاد برد که زنان بسیجی در اقتصاد مقاومتی هم دست به کار شدند. عمدتاً هم از کارهای کوچک شروع کردند و کم کم نتایج بزرگ به دست آوردند.
در یکی از خیابان‌های تهران یک فروشگاه که البته ویژه بانوان است وجود دارد. مؤسس و گرداننده این فروشگاه خانم اکرم جعفری بسیجی کارآفرینی است که تلاش کرده در اقتصاد مقاومتی نقش مؤثری را ایفا کند.
وجود یک مکان بسیار سالم برای خانم‌های ایرانی رو احساس کردم. از این جهت تصمیم گرفتم یه مکانی داشته باشن که برای خریدشون بتونن بدون حضور آقایون خریدشون رو به صورت سالم داشته باشن.
این فروشگاه اهداف متفاوتی نسبت به دیگر فروشگاه‌های سطح شهر دارد. از یک فضای کوچک در منزل شخصی شروع می شود و اکنون 44 نفر در آنجا مشغول به کار هستند.
این نیست که عبادت فقط به نماز و روزه باشه. ما داریم با توجه به این که هم کار تجاری انجام بدیم و هم که با کارآفرینی خودمون دیگران رو به سوددهی میرسونیم.
آنچه که در این فروشگاه بر هر چیزی اولویت دارد تولید داخلی است.
هدف اصلی ما اینه که کارگر خودمون کار کنه. ما 95 الی 96 درصد از نسل خودمون همش ایرانی هستیم.
زنان در جامعه امروز ایران برخلاف تبلیغات رسانه‌ای عنصری پیش رو هستند. بسیج زنان توانسته با کمک دختران این سرزمین انرژی عظیمی را جهت اهداف مقدس انقلاب اسلامی ساماندهی کند. این موفقیت شروع حرکت بزرگ بسیجیان است که می‌خواهند ایرانی آباد و پیش رو بسازند.
در همین انقلاب خود ما در بعضی از نقاط کشور زنها زودتر از مردها اجتماع را انداختن، حرکت تو خیابانها را انداختن و مقابله کردن که ما اطلاع داریم. در دوران انقلاب همینجور، در مبارزات گوناگون بعد از پیروزی انقلاب همینجور، در جنگ تحمیلی همینجور. با من این رو گفتم در زیارت خانواده های شهدا، اغلب اوقات مادران شهید رو شجاعتر مقاومتر یافتم از پدران شهید. مگر محبت مادر رو میشه با محبت پدر مقایسه کرد؟ روح لطیف زنانه، اون هم نسبت به جگرگوشه، این رو پرورش بده، بزرگ کنه مثل دسته گل، بعد راضی بشه که او بره میدان جنگ و به شهادت برسه، بعد در جنازه او برای اینکه دشمن شاد نشه جمهوری اسلامی گریه هم نکنه. که بنده مکرر به این خانواده شهدا میگفتم گریه کنین، چرا گریه نمیکنین؟ گریه ایرادی نداره. گریه نمیکردن، میگفتن میترسیم دشمن شاد بشه جمهوری اسلامی. زن مگو مردآفرین روزگار، اینان زنای ما. این
رادیو ایران همراه لحظه. صف‌زینی
به نام یگانه هستی بخش. سلام به شما ایرانیان سرفراز و سلام به کشاورزان کوشوی ایرانی که برای آبادانی و شکوفایی ایران عزیز تلاش میکنن. همتتون پایدار. با برنامه سبزینه پا به دنیای کشاورزی، تولید، حیات و رویش می‌گذاریم تا با توانمندی‌ها، چالش‌ها و راهکارهای این بخش مهم اقتصادی کشور بیشتر آشنا بشیم. یکی از مهمترین نیازهای زیربنایی کشورمون حرکت هدفمند در مسیر توسعه پایداره. به اعتقاد عموم کارشناسان در مسیر رسیدن به توسعه پایدار توجه به بخش کشاورزی و در اولویت قرار گرفتن رشد و شکوفایی این بخش یک ضرورت انکارناپذیره. بررسی روند تاریخی توسعه اقتصادی کشورها نشون میده که عمده کشورهای توسعه یافته دنیای امروز کشاورزی رو بخش زیربنایی توسعه اقتصادی خودشون انتخاب کردن و با استفاده از ظرفیت‌های فراوان این بخش تونستند علاوه بر تأمین نهادهای مناسب برای رشد بقیه بخش‌ها، به توسعه سایر بخش‌ها هم دست پیدا کنن. بخش کشاورزی در روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها نقش‌های متعددی داره که از جمله مهمترین اونها میشه به تأمین امنیت غذایی، تأمین مواد خام و اولیه مورد نیاز صنایع بالادستی، تأمین نهادهایی مثل نیروی کار، مصرف تولیدات بقیه بخش‌های صنعتی مثل کودها و سموم شیمیایی و ماشین‌آلات کشاورزی، ارزآوری و تأمین مالی بقیه بخش‌های زیربنایی اشاره کرد. آقای حسن صالحی، معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در این مورد صحبت میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما همکاران عزیز رادیو و شنوندگان عزیز، بحث مربوط به توسعه کشاورزی از بحث‌های جدی امروز دنیاست، به لحاظ اینکه موضوع امنیت غذایی در رأس سیاست‌های همه کشورهای دنیا قرار داره و حتی به عنوان یک اصل اساسی در سیاست‌های امنیتی کشورها قرار می‌گیره. به خصوص با رشد جمعیت و کمبود منابع غذایی، موضوع غذا جایگاه ویژه خودش رو داره. در موضوع غذا زنجیره‌های متعددی دخالت دارن که از بخش‌های مربوط به تولیدی، بخش‌های خدماتی و همچنین بخش‌های صنعتی و دانش‌های نو. امروز ما دانش‌های متعدد بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و حتی دانش هسته‌ای در بخش غذا و کشاورزی جایگاه ویژه‌ای داره و می‌تونه به کمک تأمین غذا بیاد. ما در بخش مربوط به موضوع توسعه کشاورزی در ایران، یکی از بحثایی را که دنبال میکنیم توسعه بر مبنای دانش و تکنولوژی نو هستش، به لحاظ اینکه ما محدودیت منابع آب داریم، محدودیت منابع خاک داریم و طبیعتاً بخشی از محصولات ما به کشورهای دیگه صادر میشه. در چنین شرایطی باید قدرت رقابت هم داشته باشیم، یعنی تولیدات ما قیمت تمام شدهش قیمت مناسب برای مشتری ها باشه، چه در داخل و به خصوص در خارج از کشور. لذا رفتن به طرف موضوع بهره‌وری تو این زاویه نقش کلیدی را ایفا میکنه.
یکی از مواردی که در بخش کشاورزی باید به اون توجه ویژه‌ای کرد، موضوع آمایش سرزمینه. از اونجایی که جهان به سمت توسعه پایدار در حرکت، ناگزیر توجه به برنامه‌های آمایش سرزمین هم باید در نظر قرار بگیره. چون به غیر از جنبه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، توجه به جنبه فضایی یا همون آمایش هم به عنوان یکی از اهداف فرآیند توسعه در خور توجهه. ضرورت پژوهش و بررسی درباره مقوله آمایش سرزمین به ویژه در بخش کشاورزی روستایی ایجاب میکنه که به خاطر استفاده از قابلیت‌ها و امکانات در دسترس، برنامه‌ها و طرح‌های آمایش سرزمین تهیه و تنظیم بشن. افزایش جمعیت، رشد صنعتی، کاهش بیش از اندازه منابع طبیعی، افزایش آلودگی‌ها، رشد اقتصادی و نارسایی توزیع متعادل منابع از عواملیه که بحران‌های زیست محیطی رو پیریزی می‌کنه. بنابراین برنامه ریزی برای از بین بردن و کمتر کردن این بحران‌ها اهمیت زیادی داره. ضرورت این موضوع به ویژه در بخش کشاورزی دوچندانه. به صحبت‌های آقای دکتر حبیب‌الله مجیدی ایرج، مدرس دانشگاه و مشاور در عرصه فناوری‌های نوین کشاورزی در سازمان تحقیقات کشاورزی توجه کنید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت تمامی شنوندگان محترم. در بحثی که مطرح شد، آمایش سرزمین جایگاه ویژه‌ای داره. آمایش سرزمین به طور کل به معنی ارزیابی نظاممند عوامل طبیعی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جهت یافتن مدلی برای بهره برداری از منابع و به طور کل ایجاد مسیر اپتیموم اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی به همراه در نظر گرفتن بافت جامعه و سرمایه اقتصادی. ما عوامل متعدد و پارامترهای متعددی رو بررسی می‌کنیم که شامل مواردی بود که عرض کردم خدمتتون، تا در باب سه ستون و سه رکن اصلی مبحث آمایش سرزمین بتونیم به یک مدل خوب برسیم. مدلی که در نظر ما هست خروجی داره به نام توسعه پایدار. توسعه پایدار به معنای توسعه حد اکثری نیست، به معنای نموداری از یک توسعه است که بتونه در طول سالیان خودش رو حفظ کنه. به عبارتی اگر ما بخوایم یک بهره‌وری حد اکثری از یک محیط بکنیم نمیتونه دائمی باشه، چون محیط خودش نمیتونه خودش رو جبران کنه برای همیشه در این حد محصول دادن و یا نتیجه گرفتن. حدی از این نتیجه گیری رو ما میتونیم تخمین بزنیم و به اون برسیم که محیط، انسان، سرمایه همه با هم در تعامل باشن. این مدل یک مدل فضایی هست، به عبارتی از تمام منابع اعم از زمینی، فضایی، انسانی، مالی میبایست در جهت توسعه محیطمون بهره گیری کنیم. آمش سرزمین، من یک پرانتز کوچک برمیگردم، به طور کل از ریشه آماییدن یا آمودن میاد. عبارت معادل این در ادب انگلیسی پروسسی است. همینطور که عرض کردم تلفیق تمام پارامترها و عوامل با هم در جهت نتیجه گیری اپتیموم و یا توسعه پایدار دائم، توسعه اپتیموم دائم، این هدف است.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
با توجه به فصل پاییز و بالا رفتن کشت دیم گندم پاییزه، مناسب دیدیم یک بخشی در این زمینه آماده کنیم. آقای مهندس امیر بازرگان، مدیریت اتحاد کشاورزی شهرستان ایجرود استان زنجان، در این باره صحبت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت سربران ارجمند عرض کنم تولید گندم با توجه به اینکه یکی از محصولات استراتژیک مملکت ماست، ما بایستی بر اهمیت این موضوع اشراف داشته باشیم تا بتونیم گندمی با کیفیتی رو در سطح ملی تولید کنیم. با توجه به این که گندم دیم با حداقل میزان بارندگی 250 تا 350 میلیمتر میتونه عملکرد قابل ملاحظه‌ای چه از لحاظ توجیه اقتصادی و چه از لحاظ اشتغال داشته باشه. محصول گندم دیم در صورتی که پراکنش‌های خوبی رو ما از نظر بارندگی داشته باشیم میتوانیم در سطح مزارعمون گندم با کیفیتی رو تولید کنیم. تولید گندم مشمول اینه که ما عملیات زراعی که برای کشت گندم انجام میدیم حتما باید یه سری موارد و اصول فنی رو رعایت کنیم. این اصول فنی عبارت است از اصول بهزرایی گندم، استفاده از بذر مرغوب، تغذیه مناسب، کشت به موقع و همچنین های ویژه‌ای که در مرحله داشت خواهیم داشت هم باید حد نظر قرار بدیم تا گندم با کیفیتی چه از لحاظ پروتئین و چه از لحاظ عمل داشته باشیم که مورد استفاده و دارای توجیه اقتصادی باشه. گندم دیم حتما بایستی عملیات خاک ورزیش با توجه به اینکه در سالهای اخیر کشتهای متوالی صورت میگیره، حتما بایستی ما با اجرای کشاورزی حفظتی و مدیریت بقایای گیاهی جهت افزایش ماده عالی خاک ما بایستی کشاورزی حفاظتی فرض کنیم و حتما بر این عنوان ایمان داشته باش. با مدیریت بقایای گیاهی که ما باید حداقل 30% از برداشت کاهکلشی که از بقایای سال گذشته رو به خاک بدیم تا بتونیم ماده عالی خاک افزایش بدیم تا در سالهای آتی موجب اسارت به مزارعمون نشه. کشت محصولات دم در استان زنجان انجام میگیره، شامل چندین ارقام هست که ما با توجه به پتانسیل و خصوصیات فیزیولوژی این ارقام برای مناطق خودمون ارقام مختلفی رو توصیه میکنیم. ارقامی که در استان زنجان مورد استفاده قرار میگیرد، ارقام دم عبارتند از گندم سرداری، گندم آذر دو، گندم اوهدی، هما و همچنین باران که دارای پتانسیل های خوبی هستند و توصیه هایی که از طریق مراکز تحقیقاتی صورت میگیره، خوشبختانه برای مناطق نیمه خشک است توصیه های ارقام سرداری و اوهدی رو انجام میدیم و برای مناطقی از استان که در کوهپایا واقع شدن و دارای رطوبت بالایی هستند و همچنین بارندگی خوب هستند، رقم آذر دو و باران رو توصیه میکنیم.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
نوبت میرسه به بررسی تازه ترین خبرهای کشاورزی. خبر اول رو بشنوید که مجموعه کنترل هوشمند گلخانه و مرغداری تولید شده. یه شرکت دانش بنیان تونسته با حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی مجموعه کنترل هوشمند اقلیم گلخانه و مرغداری رو تولید و روانه بازار کنه. این شرکت در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول با فعالیت در بخش لوازم و تجهیزات اتوماسیون گلخانه، اتوماسیون مرغداری و اتوماسیون پاریشگاه نفت، گاز و تروشیمی با همکاری چند نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه فعالیت خودش رو آغاز کرده. مجموعه کنترل هوشمند گلخانه و مرغداری دو محصول مانیتورینگ برنامه پذیر برای مدیریت و نظارت آنلاین سالن‌های گلخانه و مانیتورینگ برنامه پذیر آنلاین برای مشاهده کل سالن‌های پرورش مرغداری هاست. از جمله مزایای مانیتورینگ برنامه پذیر آنلاین برای مشاهده کل سالن‌های پرورش، میشه به ارتباط بی‌سیم با اتاق‌های مانیتورینگ و سرور، نمایش نموداری رشد بر روی سرور و همچنین نمایش وزن بر روی موبایل اشاره کرد و علاوه بر این، افزایش سوددهی سالن و کاهش هزینه‌ها، کاهش شدید مصرف دانه، کاهش مصرف دارو، کاهش تلفات و جلوگیری از که دمای جوجه هم از جمله کاربردهای این دستگاهه. این دستگاه قابلیت این رو داره که پارامترهای محیطی مثل دما، رطوبت، مونوکسید و متان رو در اتاق مانیتورینگ مزرعه پرورش به نمایش بگذاره و اگه هر کدوم از این پارامترها از حد تعریف شده خودشون دچار تغییر بشن، آژیر در محوطه به صدا در میاد و به سرعت با صاحب مزرعه تماس تلفنی برقرار میشه و یه پیامک حاوی اطلاعات محیطی برای او ارسال میشه. خبر بعدی رو بشنوید که دو محصول فناورانه خرما در بوشهر رونمایی شده. در حاشیه دومین دور از همایش، نمایشگاه و میز ملی خرما در بوشهر، دو محصول فناورانه خمیر و شیره خرما در بوشهر رونمایی شده. مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر در ارتباط با دو محصول رونمایی شده گفته که تولید خمیر خرما به عنوان یکی از فرآیندهای ویژه در صنعت غذا به شمار میاد و بر اثر این فرآیند هزینه حمل و نگهداری کمتر میشه. دیه صفوی گفته که همیشه نگهداری خمیر خرما با چالش‌هایی روبرو بوده که سخت شدن، تیره شدن رنگ و فساد میکروبی از جمله اونهاست که در فرایند تولید این محصول فناورانه زمان پیش‌بینی شده برای نگهداری محصول 70-100% بیشتر از زمان فعلی نگهداری محصول در واحدهای صنعتیه. مهدی صفوی همچنین در ارتباط با محصول شیره خرما به عنوان جایگزین شیره نبات گفته که نیاز فناورانه تولید شیره خرما به عنوان جایگزین شیره نبات به کمک مشاور شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان برطرف شده. و اما خبر بعدی درباره حضور استارتاپ‌های ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی هانوفر آلمانه. مجری طرح کسب و کارهای نوپا در کشاورزی گفته که استارتاپ‌های ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی آگری تکنیکای 2019 در هانوفر آلمان حضور پیدا کردند. حمیدرضا مختاری گفته که بعد از 5 ماه مکاتبات فشرده با طرف آلمانی طرح راه اندازی کسب و کارهای نوپا در کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موفق شد امکان استفاده از غرفه را در طی برگزاری نمایشگاه بین‌المللی آگری تکنیکای هانوفر آلمان به دست آورد. 3 تا استارتاپ در حوزه فروش الکترونیکی زعفران و حوزه تولید انرژی از پسماند و همچنین توزیع الکترونیکی برنج با کیفیت در این نمایشگاه خدمات و محصولات خودشون رو عرضه کردند. نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه‌های رادیو ایران از طریق شماره 162 و شماره پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با آرزوی سلامتی برای کشاورزان و فعالان در بخش کشاورزی و با امید به شکوفایی هرچه بیشتر این بخش، برنامه سبزینه رو به پایان میبریم. روز و روزگار بر شما خوش.
یه چیز بامزه بگم. اولین باری که اسم باقالا قاطق رو شنیدم بکردم یه شهری روستایی چیزی تو کشور فرانسه است. روی نقشه خیلی تو فرانسه دنبالش گشتم ولی تو شمال خودمون پیداش کردم. تو فهمیدم ایشون اصلا رفتنی نیست، خوردنیه. یه چیز با مزه بگم، باقالا قاطق دلپذیر.
دلپذیر
ما چین چینه، همه گوجه ها شده دستچین. روبه ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین. روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره. همه چین چین یادت میمون، چین دوسته
به شیشه چین چین.
جشنواره فروش ویژه تن ماهی ایلیکا کلاسیک و فلفلی. همکنون فروش ویژه در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور. ایلیکا، تر دستی مزه‌ها.
آقا